کشور به صرفه هست یا نه. من خواهش میکنم هر دو عزیز بزرگوار، هم آقای دکتر انتظاری هم آقای دکتر جعفری، به این نکته پاسخ بدید و در واقع منتظر صحبت من نمانید. آقای جعفری بفرمایید. آقای جعفری بفرمایید.
خواهش میکنم در رابطه با توسعه فناور فضایی دو تا چارت های گردش مالی رو نباید لحاظ کرد، که بگیم یک بیزینس پلنی وجود داره، شما این سرمایه گذاری بکنید، بعد از این مدت این آورده رو با نرخ بازدهی سرمایه خواهید داشت. اصلا چه این موضوع مطرح نیست، حوزه کاملا اقتداری هست. با توجه به شرایط کشور ما باید به این موضوع دست پیدا بکنه. من حتی میخوام به این موضوع اشاره بکنم که اگر تحلیلگرها بررسی بکنن، قطعا رسیدن به سلامت کشتی های نفتکش ما به ونزوئلا تحت تأثیر پرتاب چند هفته پیشه. اصلا نمیتونیم این موضوع رو انکار بکنیم. توسعه و دارا بودن صنعت فضایی و قدرت فضایی اثرات غیر مستقیمی داره که به این سادگی ها قابل محاسبه نیست، و صنعت فضایی هر آنچه که هزینه بشه براش به نظر من فایده داره.
آقای دکتر، آقای مهندس انتظاری؟
بله، کاملا بهت فهم بودن آقای دکتر و مثال خیلی خوبی هم زدن، و بنابراین بحث هزینه فایده اینجا شاید اصلا نباید مطرح بشه، نمیتونه مطرح بشه.
ببینید، من توی جایگاهی نشستم که پرسش های مردم رو باید مطرح بکنم.
بله درسته.
و این چیزی که شما میگین نباید مطرح بشه، نمیتونیم به مردم بگیم نپرس، باید پاسخ اقناع کننده براش داشته باشیم.
ببینید آقای مهندس، وقتی که بحث اقتدار مطرح هست، یعنی بحث این هست که مردم اختیار اعمال سیاست‌های خودشون رو مستقلن داشته باشن، در اونجا هستش که باید یک سری عوامل اقتدار و قدرت در حاکمیت در واقع وجود داشته باشه. شما اگر فرض کنید که نیروی نظامی نداشته باشید، مثل زمان جنگ دفاع مقدس 8 ساله، شما اونجا دیگه بحث هزینه فایده رو مثلا شما که از میکنم این کلن اونجا مثلا نمیتونه بشه،
و دیگه الان کاتیوشا کشور نمیخواد، F-14 نمیخواد.
احسن. از بنابراین مقوله، حالا البته مقوله فناوری
نه اینکه نخواد،
بله.
یعنی من به لحاظ توسعه تکنولوژی دارم این رو عرض
می‌کنم. نه، تو که می‌فرمایید. ببینید، حالا من می‌خوام اینو عرض بگم که اتفاقا فناوری فضایی نه تنها عوامل اقتدار رو، و همین مثال بسیار خوبی که آقای دکتر جعفری زدن، مثل قضیه همین انتقاد نفت به ونزوئلا به دلیل تحت تاثیر پرتاب غربی ما بوده، اما می‌خوام اینو عرض بکنم، ما به یک سطحی از تکنولوژی، به یک سطحی از مدیریت فناوری در کشور خواهیم رسید در تمام صنایع. یه مثال واضح، مثلا بحث خودرو که این روزا خیلی هم داغ هست، مرتب سوال میشه چرا ما هنوز خودروهای مثلا 40 سال پیش رو میسازیم. اگر لول توسعه مدیریت تکنولوژی ما برسه به اون جایی که ما بتونیم ماهواره در مدار قرار بدیم، شما آقای مهندس شک نکنید که لول مدیریت فناوری خودروی ما هم در همون لحظه خواهد شد. یعنی مگه میشه که یک کشوری بتونه ماهواره پرتاب بکنه ولی مدیریت بخش‌های صنعتی دیگرش در حد پایین بمونه؟ چون فناوری فضایی تنها فناوری است که شما وقتی ماهواره رو پرتاب کردید از دسترستون خارج میشه. وقتی که خارج شد باید جوری طراحی بکنید و بسازید و تست کنید که در 2000 کیلومتری، 3000 کیلومتری، 36000 کیلومتری کماکان ماهواره مثلا چندین سال و در حال مخابراتی مثلا 10 سال به عمر خودش سالم کار بکنه. پس تمام فرایندهای طراحی، تمام فرایندهای تست اونقدر قوی هستن که بتونه این محصول مقصود رو حاصل بکنه. اون فرایندها در خود خودروسازی در تمام صنایع دیگه هم پیاده خواهد شد و کشور یک درجه، یعنی چندین درجه ارتقا پیدا
می‌کنه. چند لول سطح تکنولوژی ارتقا پیدا می‌کنه. این نکته بسیار درستیه، ولی یک مسئله وجود داره و اون همین که حالا پرسشی که مردم مطرح میکنن، خب کشوری که میتواند ماهواره به هوا بفرستد چرا نمیتواند خودروی با کیفیت تولید بکند؟ ببینید سوال خیلی کف خیابونیه ها.
نه خیلی درسته،
اینو میپذیرم، ولی درسته.
بله کاملا درسته این سوال، و این تنها راهش این هستش آقای دکتر که این به اصطلاح مدیریت فناوری که به مرور داره در صنعت فضایی ما حاصل میشه، یعنی هر پرتاب موفقی که ما داشته باشیم بخشی از اون پازل مدیریت فناوری در کشور کامل کردیم و اون بخش بلافاصله. من یه مثال بزنم براتون، ما در پروژه ماهواره مسواک یک فرایند مستندسازی داشتیم داریم. معنیش این هستش که اگر ماهواره رو آسمون اشکالی توش براش پیدا شد، ما رو داکومنت های خودمون رو زمین میگردیم و اشکال رو پیدا میکنیم. این رو به تمام دانشگاه ها و عرشبت که سازمان های فضایی به راحتی منتقل کردیم. حالا بنابراین اگر بقیه تکنولوژی ها رو ما به دست، یعنی بسر به دست بیاره، این به تدریج رسوخ خواهد پیدا خواهد کرد و همیشه مدیریت بشه که سریعتر به بخش فرصه که قدوه ما رسوخ پیدا بکنه و مدیریت کار در اونجا هم ارتقا پیدا کنه.
ببینید من بحث رو آقای مهندس انتظاری اگر بخوام مدیریت بکنم، تا به اینجا میتونم از این بخش صحبتامون این چکیده رو به مخاطبم ارائه بدم که اگر ما در یک صنعتی مثل صنعت فضایی بتونیم رشد کافی داشته باشیم، این رشد میتونه در واقع ظهور و بروز خودش رو در دیگر صنایع ما هم بگذاره.
دقیقاً درسته.
و آن چیزی که مثلا در نقشه جامعه علمی کشور در راهبردهای کلان سوم، یعنی جهت دادن چرخه علم و فناوری نوآورانه به ایفای نقش مؤثرتر در اقتصاد پرداخته در بخش راهبردهای ملی، بنده یکش میگه ترویج فرهنگ کسب و کار دانش بنیان و فرهنگ کارآفرینی و ارتقای توانایی علمی و فناوری و مهارتی افراد با تأکید بر نیازهای جامعه و ایجاد آمادگی جهت پذیرش مسئولیت‌های شغلی. حالا اون ترویج فرهنگ کسب و کار دانش بنیان و فرهنگ کارآفرینی و ارتقای توانایی علمی و فناوری کشور، در واقع مثلا در یک صنعتی مثل صنعت فضایی ما به شکل غیر مستقیم نمود پیدا میکنه.
بله بله، و حتی میتونه این غیر مستقیم رو با مدیریت تبدیل به مستقیم کرد و به همه بخش به سر توسعه کشور ارتقا. ببینید فقط تو بحث قدرو نیست،
نه من مثال زدم.
بله بله بله، ما تو مدیریت شهریمون هم باید در واقع استانداردهای مدیریتمون ارتقا بدیم توی اثرات بحثه، حالا همین بحث کرونا و غیر و ذلک. بنابراین
در موارد بهداشت و درمانمون میتونه مؤثر باشه. در
اصلا عرض میکنم فرایندهای مدیریتی کلا ارتقا پیدا خواهد کرد.
آقای دکتر جعفری، دیدگاه شما رو هم در مورد این مسئله بشنویم.
من دقیقاً با فرمایش مهندس موافقم. پروژه های فضایی ذاتاً پیچیدگی های خاصی دارن. مدیریت یک پروژه پیچیده مستلزم ارائه و اعمال یک سری فرایندهای استاندارد، ارائه استانداردی که ما شاهدش هستیم در صنعت فضایی، این استانداردها وجود داره. شما مثلا که به مهندس هم اشاره کردم، شما سامانه فضایی وقتی رفت در فضا دیگه بهش دسترسی نداری. اگر خب ماشین هست ماهانه سرویس میشه، خراب بشه تعمیر میشه، ولی وقتی که یه سامانه فضایی در فضا قرار گرفت شما دسترسی بهش ندارید. در هنگام ساخت، در فرایند ساخت، چنان سختگیری هایی باید اعمال بشه که از عملکرد مطلوب سامانه در فضا اطمینان حاصل بکنید. این نکته اگر خب ما شاهد هستیم در صنعت فضایی این اتفاق افتاده، این پیاده سازی صورت گرفته، بخشش بومی شده، خب بخشش دانش دنیا بوده استفاده شده و ما شاهد این بودیم که تونستیم ماهواره رو خودمون با ماهواره برای خودمون در مدار قرار بدیم. سرایت این دانش و این چارچوب در حوزه های دیگه هم میتونه باعث رشد صحیح صنعت های دیگه مون هم بشه.
در واقع من میخوام این گونه جمع‌بندی بکنم بحثمون رو تا به اینجا. صنایع نظامی ما، نانوی ما، صنعت هسته‌ای ما و صنعت فضایی ما میتونن به عنوان صنعت‌های توانفزای کشور لقب بگیرن. و این مسئله مسئله‌ایه که دیگه هزینه فایده به اون معنایی که رایج هست توی کسب و کارها اینجا معنا پیدا نمی‌کنه. آقای دکتر جعفری، من فکر می‌کنم یه دو سه دقیقه دیگه ارتباط ما با شما قطع خواهد شد. به خدمت شما عرض بکنم که طبیعیه که این ارتباط با توجه به امکانات در واقع کشور و ظرفیت اپراتورهای ما قطع میشه. من میخوام خواهش بکنم که چند دقیقه ای رو تأمل بفرمایید و تحمل بفرمایید هر دو عزیز، همای مهندس انتظاری، همای دکتر جعفری، نفسی تازه بکنیم، برگردیم یه چند دقیقه دیگه خدمت شما باشیم و شنوندگانمون هم یک حالا در واقع نفسی تازه بکنن، نفسی چاق بکنن همراه ما و بحث ها رو پیگیر باشن.
ما در عرصه‌هایی که تحت فشار جهانی قرار می‌گیریم بهتر پیشرفت می‌کنیم. دلیل اون این هست که ما مجبور می‌شیم به ظرفیت‌های داخلی خودمون رجوع کنیم، اون استعدادهای نهفته در درون ذهن جوانانمون رو شکوفا کنیم.
هفتمین نشست تبادل تجربیات بین دانشمندان جهان اسلام با عنوان استه در کارخونه نوآوری نشست اول خودش رو تو امسال برگزار کرد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برج فناوری بوشهر رو افتتاح کرد. برج فناوری خلیج فارس تو 3000 متر مربع افتتاح شده و قراره که استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان، دانشجوها که ایده های مختلف دارن بیان اونجا و ایده های خودشون رو پرورش بدن و به محصول نزدیک کنن، محصول هایی که صنایع به اونها نیاز دارن.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم در سال جهش تولید سعی کرده با استفاده از ظرفیت 5000 شرکت دانش بنیان و بیش از 6200 استارتاپی که امروز در زیست بوم نوآوری کشور مشغول کار و فعالیت هستند، این منظومه راهبردی رو یعنی پیوند نوآوری ها و دانش بنیان ها رو به بنگاه های اقتصادی کشور دنبال بکنه.
به ماهواره نور ابعاد جدیدی از قدرت دفاعی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران نشون میده.
خب تبریک اولا عرض که من تمام مردم ایران،
این ماهواره که پرتاب شد یه افتخار بزرگ برای مملکت ماست که الحمدلله بچهای ما دارن پیشرفت میکنن.
خب اینکه مردم خوشحالند از این اتفاق قابل توجهه و این بلوغ مردم ما توی دستیابی مثلا به چرخه کامل فعالیت فضایی و فناوری فضایی قابل تأمله. اجازه بدید که به اتفاق شما رو مهمان بکنیم به شنیدن یک ترانه یا تصنیف، من دقیقش رو نمیدونم، برمیگردیم و بحث رو با مهمانان ارجمندمون ادامه خواهیم داد.
توانا شده آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد از تو نمیرد تویی، تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت، تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت. کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که به تو زنده ایم، اون چه کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که به تو
واقعیتش اینه که وقتی اعلام شد که قراره که ما در این برنامه در مورد فناوری فضایی صحبت بکنیم، خودم یه مقداری مبهم بود برام و خیلی روشن نبود که بحث‌ها به کدام سمت و سو باید پیش بره و در چه حوزه‌هایی باید صحبت بکنیم. متوجه شدم که خب چقدر بحث باقی مونده که نتونستیم بهش بپردازیم و ورود بکنیم بهشون. آقای دکتر جعفری؟
بله، سلام عرض می‌کنم مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای مهندس انتظاری؟
سلام علیکم.
خیلی متشکرم که همچنان با ما هستید. عرضم به حضورتون که ما اگر بیایم و دوران پسا برجام رو یک مقداری مرور بکنیم، دولت ایالات متحده آمریکا ویژه و خاصه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ تلاش کرده برنامه فضایی جمهوری اسلامی ایران رو به ویژه سازمان فضایی ایران رو غیر صلح‌آمیز جلوه بده و پرتاب‌های فضایی ایران رو هم به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل مرتبط بکنه، در حالی که به نظر میرسه که خیلی همین مسئله با اقبال جهانی مواجه نشده. من درست ارزیابی کردم یا اشتباه های انتظاری؟
فهمشتون کاملا درسته. یعنی بحث پرتاب ماهواره ربطی به برجام نداره و این در حوزه تکنولوژی توسعه صنعت فضایی هست. اتفاقا یک کمیته ما داریم در سازمان ملل به نام کمیته استفاده صلح‌آمیز از فضا، ایران عضو اون کمیسیون هست، فعالیتاش رو در اونجا به ثبت میرسونه. ما مثلا ماهواره مصباح رو در اونجا به ثبت رسوندیم، فرکانساش رو به ثبت رسوندیم، کاملا روشنه. این یک بهانه است، ولی علت بهانهشون این استش که تو بحث قبلی عرض کردم کشور به یک سطحی از مدیریت فناوری میرسه که به هر حال یک استقلال دیده و برای کشور به هر ماه میذاره و برای و با توسعه طلبانی مثل آمریکا خب اونها نمیتونن بپذیرن.
خب با این توسعه طلبی چه باید کرد؟
چی باید کاملا روی بحث خودمون بریم جلو، ایستادگی کنیم، مقاومت کنیم و از اهداف انقلاب، اهدافی که آقای شریفی عزیز عده زیادی برای شهید شدن، حضرت امام اومدن برای اینکه کشور رو به یک استقلالی برسونن که ملت عزت پیدا کنه. ما رو هم مواصل باید بریم جلو انشاءالله.
انشاءالله. آقای جعفری نکته‌ای دارید در مورد این مسئله؟
اصلا خدمتون حوزه حقوق بین‌الملل حوزه تخصصی هست، متخصصی باید نظر بدن، ولی خب خوشبختانه این حوزه هست که نسبت به کلمات خیلی وسواس داره
و حساسه
کلماتی که استفاده شده اونجا گویا هست که بین حوزه فعالیت‌های نظامی و صنعت فضایی که تفاوتی وجود داره. بنابراین این که نیت اقبالی هم نمی‌کنه دنیا، حتی همپیمانان ایالات متحده هم استقبال نمی‌کنه از این موضوع، به خاطر اینکه اونجا تصریح شده. اون یه بازی، من احساس کنم بازی رسانه‌ای هست، اون کاملا تصریح شده و در این شرایط دقیقا فرمایش جمال سنتزاری که رمز موفقیت ایستادگی و مقاومت، یعنی در دنیایی که برخلاف این کنوانسیون ها، سازمان ها و نهادهای پردرغ و برقی که وجود دارن و ادعای در واقع متمدن بودن میکنن، قانون جنگل حاکمه و تو این قانون جنگل جز ایستادگی و مقاومت هیچ چیز دیگه رمز پیروزی نیست. خاصه در عرصه صنعت فضایی که ما باید اتفاقا با این موضوعات با انگیزه بیشتری به توسعه فناوری فضایی بپردازیم.
ما خب توی چند روز گذشته، چند ماه گذشته یک تجربه عجیب و غریب رو پشت سر گذاشتیم که حالا خیلی هم رسانه‌ای نبود اون فضا و برمیگشت به یک حوزه مهم که در واقع بحث خیلی مهم و قابل توجهی رو پیش روی ما گذاشت و اون هم در واقع پرتاب ماهواره نور یک به فضا بود. این پرتاب چقدر فضای ما رو متفاوت کرده و چه نیازهایی بود توی این حوزه که برآورده شد و احتمالاً چه دستاندازهایی رو میتونه برای ما به وجود بیاره؟
و بله حالا آقای دکتر بفرمایید، منم عرض میکنم.
بفرمایید آقای دکتر جعفری.
خواهش میکنم.
من همون چیزی که گفتم خیلی منتظر من نباشید که تقسیم بندی بشه و اینا، از اون بابت خودم هم دیگه در واقع این تقسیم بندی رو انجام ندادم.
خواستم برات این حوزه ما شاگرد جای مهندس هستیم،
اختیار داریم.
خواهش می‌کنم حق تقدم با ایشونه.
بفرمایید دکتر.
ولی از حالا بعد اینکه وقت چیز نشه، من عرض می‌کنم که ببینید، من اون نقشه راه که تو بخش قبلی عرض کردم، ما تو اون نقشه راه بخشش همین کاری که اون نقشه راه گرد که هنون در ون نشده و در واقع نهایی نشده، توافق نامه‌نویسی بین متخصصین وجود داره که ما این مراحل رو باید قدم به قدم بریم جلو. ببینید، فناوری یه چیزی هست که ما آجر رو آجر هی باید بذاریم رو هم تا بهش دست پیدا بکنیم. یکی از آجرهای به نظر من بزرگ همین بحث پرتاب ماهواره نور بود با حساب کننده‌ای که اونو به اونجا رسون. ما الان بنابراین کشور این تجربه قبلا هم داشتیم موفقیت رو، ولی الان تثبیت شده تر میتونیم بگیم هست که ما ماهواره رو در مدار 450 کیلومتر موفق میتونیم قرار بدیم. الان سیگنالش هم هنوز داره دریافت میشه، بنابراین هم ماهواره داره کار خودش انجام میده و هم عرشبت که پرتاب کننده موفق کارش انجام. مرحله بعدی ما این هستش که اینو دو قدم سه قدم دیگه بریم بالاتر، یعنی یک ماهواره کاملا عملیاتی منتها حالا میتونه با وزن کمتر، یعنی با یه وزنی که چیز باشه قابل پرتاب باشه، به علاوه یک ماهواره بری که با سرعت یعنی ارتفاع بالاتری قرار بده. ما این قدم ها رو، یعنی اون بحثی که شما فرمودین چه نیازی رو برطرف میکنه، ما فعلا داریم مراحل توسعه تکنولوژی رو طی میکنیم و انشاءالله میرسیم به اون مرحله که من عرض کردم، بتونیم یک ماهواره مخابراتی در مدار 36000 کیلومتری بذاریم جای یک ماهواره تندیش از دور با یک رزولوشن معین رو مثلا در مدار 70 کیلومتری قرار بدیم انشاءالله.
آقای دکتر جعفری،
خواهش کنم. ما برنامه فضایی در دو بخش ظاهرا داره توسعه پیدا میکنه. خب طبیعتا در اتاق ساخت و پرتاب ماهواره بر قاصد، ماهواره نور، بخش نظامی اصلا در کار بوده و همه کشورهای صاحب فناوری فضایی برنامه های نظامی خودشون رو دارن، برنامه غیر نظامی خودشون هم دارن. در ادبیات حقوق فضا و حقوق بین الملل فعالیت نظامی در فضا هم مشخص شده، هیچ گونه مشکلی نداره. ما بس میلیتاریزیشن رو در ادبیات حقوق بین الملل با دیفینیزیشن که در ادبیات حقوق فضا ممنوع شده کاملا تفاوت براش قائلیم، همه دنیا هم قائلن. حتی همون دیفینیزیشن یا مسلح سازی فضا هم به سلاح‌های کشتار جمعی و هسته‌ای صرفا محدود میشه. برای این همه کشورها دارن فعالیت نظامی و غیر نظامی خودشون انجام میدن. توی کشور ما هم توسعه فناوری فضایی غیر نظامی بر عهده سازمان فضایی هست، شورای عالی فضایی بالا سر اون داره خط مشیا رو تعیین میکنه و این مسیر رو توسعه میده، فعالیت نظامی هم توسط مسئول هم داره توسعه پیدا میکنه. منتها خب همه داخل یک کشور هستیم و هر فناوری که توسعه پیدا کنه مطمئنا خیر و برکاتش برای همه کشور خواهد بود و پرتاب ماهواره نور هم مطمئن باشید که رسوب دانشی که خواهد داشت، اون پیشرفتی خواهد داشت، برای همه کشور خواهد بود و من مانعی احساس نمی کنم. هرچند طبیعیه در دنیایی که همه اکثر کشورها مخصوصا کشور اول قدرت مقابل ما ایستادن، ما هر کاری بکنیم و نکنیم اونها در واقع تخریب های خودشون رو انجام میدن، تقابل های خودشون رو انجام میدن، چه بهتر که در این شرایط ما با اقتدار مسیر پیشرفت خودمون رو هموار بکنیم و جلو بریم.
نکته بعدی که میخوام بهش ورود بکنم، خدمت شما عرض بکنم که ما توی مثلا اگر صنعت هسته‌ای رو نگاه بکنیم، توی منطقه خودمون خب رژیم اشغالگر قدس رو داریم که زرادخانه های متعدد داره، خدمت شما عرض بکنم کلاهک های هسته‌ای فراوان داره،